در محضر حاج آقای پناهیان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و تبریک بی پایان خدمت بینندگان عزیز، همه مؤمنین. فرخنده ترین میلاد در میان معصومین و اولیاء خدا میلاد پیامبر اکرم هست،
منشأ تمام خوبی ها و خیرات.
او که نورش قبل از عالم خلقت آفریده شد و به نور او نور بقیه اولیاء خدا و کل کائنات خلق شدن. در روایت یه جوری بیان میکنن که انگار خداوند متعال افق رو ابتدا در نظر گرفته، قله رو دیده و بعد این دامنه رو چیده. اینکه اول خدا نور پیغمبر رو خلق کرد و بعد همه کائنات و همه انسان‌ها رو آفرید، معنای خیلی زیبایی داره که در روایات ما نقل شده.
به به، خیلی هم خوب گفت. با نام تو عشق سرمدی خواهد شد، دلها همه خالی از بدی خواهد شد، هر قنچه که بر تو میفرستد صلوات یک روز گل محمدی خواهد شد. الهی که زیر سایه حضرت باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حاج آقای پناهیان حالتون چطوره؟
الحمدلله.
الحمدلله. چرا خیلی ها با این که به خدا ایمان داشتن، طواف میکردن، حج به جا می آوردن، حالا با همون مناسک خودشون و آداب خودشون، ایمان آوردن به نبی خدا براشون سخت بود؟ از یک منظر مشابه همون سوالی که هفته قبل پرسیدیم در مورد امام زمانمون، دوست داریم صحبت های شما و نکته های لطیف شما رو بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید من درباره جشن میلاد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم یه نکته ای ابتدا عرض بکنم.
بفرمایید، حسن مطلعمون.
یک مقدار ما کم میگذاریم در گرامی داشت یاد پیامبر عزیز،
شاید بیشتر از یه مقدار.
خب دیگه همینطوره. ما میدونیم 12 امام علیهم السلام پیروان و حافظان سنت پیامبر بودن و به تعبیری امامان ما عموماً فدای رسول خدا شدن، برای رسول خدا بودن. یه وقت نباید از بیرون بگن که شما برای میلاد امامان معصوم بیشتر مایه میگذارید تا برای میلاد پیامبر عزیز. واقعاً این تصویر بیرونی تصویر زیبایی نیست. اگر ما در نظر بگیریم عظمت شخصیت پیامبر اکرم رو و اینکه ما چقدر خوشبخت بودیم جزء این امت قرار گرفتیم. حالا درسته از نظر ارثی و جغرافیایی ما اختیاری نداشتیم و بالاخره فرزند این پدران و مادران مسلمان قرار گرفتیم، امتیازی از این جهت برای ما نیست، ولی شکرش رو باید به جا بیاریم. درسته هر کسی ابتداعاً مؤمن میشه، به صورت ارثی مسلمان میشه، بعد باید این ایمان رو تبدیل کنه به یک ایمان اکتسابی، بعد باید تثبیتش بکنه. چه بسا از بیرون یک کسی میاد از ما مؤمنتر به سرعت میشه و بالاخره علاقه به رسول خدا خیلی بیشتر از ما هم پیدا میکنه. ولی این که ما به قول ابا عبدالله الحسین علیه السلام در دعای عرفه که خدایا ممنونتم من رو بعد از این پیامبر به دنیا آوردی که او رو بشناسم و جزء
امتش باشم،
این شکر ابا عبدالله الحسین در
دعای عرفه است.
خب ما یک کمی باید اهتماممون رو بیشتر کنیم. درسته ائمه معصومین علیهم السلام چون مظلوم بودن، ما توجهمون مظلومیت ائمه هدی علیهم السلام بیشتر هست، ولی رسول خدا مظلوم تر از همه امامان ما بودن. فرمود ما اوذی احد مثل ما اوذیتو، احدی مثل من اذیت نشد. پیامبر گرامی اسلام همراه همه مظلومیت های ائمه هدا بودن، به اضافه بر اون آزار و اذیت هایی که خودشون تحمل کردن همراه داشتن. و شما زیادم نباید برید دنبال روزه ها و ذکر مصیبت های خاصی که وجود داره تا اذیت های پیغمبر و مظلومیت های او رو ببینید. اگر بریم سراغ شدت محبت پیامبر به مردم، اون قصه رو نگاه بکنیم، میبینیم که رنج کشیده ترین انسان تاریخ رسول خداست. فرمود حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم، چیزی که برای شما مردم سخت باشه برای پیغمبر گرانه. یعنی او پا به پای تمام رنجهای انسانها رنج کشیدن،
پا به پای تمام بشریت،
تمام بشریت. بالمؤمنین رؤوف رحیم جداست، به مؤمنین رؤوف و مهربانن جداست، به کل انسانها نگاهشون یک نگاه عاطفی بسیار عمیق هست. ما پدر مادرامون خیلی احترام دارن برامون، خیلی عزیزن، نمونه و الگوی محبتن و دلسوزی. حتما رسول خدا بیش از پدر و مادر ما قصه ما رو میخورن، بعد حضور هم دارن، حیاتشون تمام نشده، اون حیات با برکتی که نزد پروردگار الهی دارن، استغفار میکنن برای ما، ما رو شفاعت میکنن، بعد دعا میکنن برای ما، دلنگران ما هستن، پرونده اعمال ما رو میبینن. یک کمی باید با رسول خدا ارتباطمون رو بهتر کنیم. این آیین‌های مذهبی، این سر و صداها در جشن‌ها، در وفات و یا شهادت ائمه معصومین علیهم السلام باید بگیم، همش رو باید درباره رسول خدا سنگ تمام بگیریم. عاشورا البته یه وضع خاصی داره. عاشورا چون مردم جمع شدن و با هم اون جنایت رو انجام دادن، خب ما باید جمع بشیم، ما باید فریاد بزنیم، روش کاملا متفاوته. ولی بزرگترین داغ در عالم داغ رحلت رسول خداست و بزرگترین جشن میلاد در عالم جشن میلاد رسول خداست. در تاریخ هم خب اتفاقهایی که افتاده حتما تو این چند روز تکرار میشه، چه نعمتهایی بر مردم مکه نازل شد، چه بلاهایی ازشون دور شد، چه اتفاقهایی افتاد به برکت وجود پیغمبر ثبت شده. ولی این برکت همیشگیه، ما ها همیشه میتونیم توسل به رسول خدا پیدا بکنیم. و شاید یک مقدار عجز ما به خاطر اینکه به خورشید کمتر میشه خیره شد، به ماه راحتتر میشه نگاه کرد، ولی بالاخره این ماه و خورشید رو ما باید در نظر بگیریم که خورشید وجود اولیاء خدا و انبیاء الهی شخص عزیز رسول خدا هستن. شاید باید شعرهای حضرت زهرا سلام الله علیها در فراق پیغمبر رو بیشتر بخونیم، یا کلمات پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره پیغمبر رو. هیچ کلامی بالاتر از کلمات امیرالمؤمنین در وصف رسول خدا نیست. باید اونها رو تبدیل کنیم به یک شعرها، به یک شعارها و سروده هایی که تو آیین‌ها ازش یاد بکنیم. خیلی بیشتر باید مراسم بگیریم، نور و برکت بیشتری برامون به همراه داره. اگر میتونن پدر مادرها ایده خاصی به بچه هاشون بدن، بچه ها تو ذهنشون ثبت میشه هدیه میلاد پیامبر، مثلا من چنین چیزی دریافت کردم، اینا برای همیشه تو ذهنشون میمونه، پدر مادر ممکن یادشون بره
و هر سال منتظر این ایام میمونن.
میمونن، بله. این ارتباط قلبی با پیامبر هم بی جواب نیست، این ارتباط عاطفی بی جواب نیست. همین صلواتی که میفرستیم در محبت رسول خدا، آقای بهجت میفرمودن یک صلوات گاهی میتونه، گاهی میتونه، من اضافه میکنم،
بله،
احتیاطا برای اینکه رسانه است و اینا نگن مبالغه گویی شد، یک صلوات میتونه تمام گناهان انسان رو ببخشه.
یعنی این ظرفیت رو داره.
بله. وقت ایشون میفرمودن صلوات با محبت، خیلی کلمه جالبیه.
بله.
با محبت صلوات
بفرستی، با عشق صلوات بفرستی.
این صلوات یک شعار رسمی نیست، یک اظهار محبت و یک اظهار دوست داشتن هست. اگر با محبت صلوات بفرستیم، واقعا ذکری مؤثرتر از ذکر صلوات نداره.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا حفظ کنه حاج فرحزاد رو که مکرر از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بر ما میگفتن و حالا هر بار صلوات میفرستیم یاد همون روایات و یاد همون فضیلت ها میفتیم. و این نکته ای که حاجای پناهیان عزیز اضافه کردن، با محبت به پیغمبر این صلوات ها میتونه کاری بکنه کارستان، و الهی که همیشه زیر سایه الطاف نبی مکرم اسلام باشیم. خب وارد بحث بشیم.
بله، درباره ایمان آوردن به رسول خدا، ما میدونیم ایمان متعلق هایی داره دیگه، یعنی به چی تعلق پیدا بکنه. یه وقت ایمان به رسول خداست، یه وقت ایمان به معاده، یه وقت ایمان به ملائکه است، چون اینا همه غیبن. حالا غیب نسبی البته، معاد یه روزی واقعی
همه تجربه میکنن. بله،
ایمان به خدا در رأس هست. پس ما ایمان به رسول خدا هم داریم، یعنی ممکنه یک کسی ایمان به رسول خدا پیدا نکرده باشه. حالا یه داستانی همین ابتدا عرض بکنم، خالی از لطف نیست. یکی از حواریین حضرت عیسی ابن مریم مثل بقیه عبادت میکردن و بعد از 40 روز یه پاسخی از خدا دریافت میکردن که عبادتشون قبول شده. علامه طباطبایی میفرماید این سنت الهی تا قبل از رسول ما بود که کسی عبادت میکرد معلوم میشد عبادتش قبول میشه یا نه. قربانی میداد، اون قربانی مثلا از آسمان صاعقه چیزی بهش میخورد، اینا میفهمیدن قبول شده، مثل داستان هابیل و قابیل.
بله،
دیگه
بله.
بعد از علامه میفرماید این سنت دیگه بعد از رسول خدا تغییر کرد، دیگه الان کسی عبادت بکنه معلوم نمیشه که این عبادت قبول شده یا نه. که من تصور میکنم به خاطر رشد عقلی است که بعد از رسول خدا به یمن وجود ایشون پدید آمد و اساسا رسول خدا رو عقل کل نامیدن. اول ما خلق الله العقل، منظور رسول خداست و همون که نور پیامبر رو ابتدا آفریدن، با این معنا یکی گرفته میشه. بگذاریم. خب اینها عبادت کردن و یه نفرشون عبادتشون قبول نشد. بعد از حضرت عیسی ابن مریم سوال کردن، خب ایشون از خداوند متعال پرسیدند و پاسخ ایشون رو اینجور آوردن که شما گاهی از اوقات به من شک میکنید که او آیا واقعا پیامبر است یا نه. گفت آره، من گاهی این اتفاق برام. گفت شک تو نسبت به من برطرف کن تا عبادتت قبول بشه. ببینید این یک حقیقت بسیار بزرگ و نورانیه که ما اون صفای باطنی که موجب میشه ایمان به خدا بیاریم، صدقش در ایمان به رسول معلوم میشه. صدق ایمان به رسول در ایمان به اولیاء خدا معلوم میشه. چون ما گاهی از اوقات خودمون متوجه نیستیم مؤمن نیستیم، فکر میکنیم مؤمنیم. ایمان یک احساس عمیق قلبیه که به انسان باید یک اطمینانی بده. نمیشه راحتم متر رو اندازه گیری براش گذاشت که مثلا چند لیتر ما ایمان داریم. گاهی از اوقات آدم خودش رو فریب میده، گاهی از اوقات آدم از نظر ذهنی تسلیم میشه، از نظر ذهنی، گاهی از نظر اجتماعی تسلیم میشه، جف به این سمت میگه قبول دیگه. گاهی دلایل تسلیم شدن چیزهای دیگه است، مثلا منافعش اقتضا میکنه. اینا رو بهشون میگن انواع مسلمان ها. ولی ایمان بخواد در قلب وارد بشه باید آثار روحی خودشو،
یعنی در واقع سر بزنگاه‌ها تو مواقع خاص در پیچ گردنه‌ها مشخص میشه که چقدر مؤمنی.
خب اگر این ایمان به خدا صادقانه باشه، ایمان به رسول خدا هم اتفاق میفته. اینجا ابتداعا باید یک توضیحی عرض بکنم. ایمان به رسول خدا سخت‌تر از ایمان به خداست و خیلی سخت‌تر. چرا؟ شما ایمان به خدا رو اینجوری بحث میکنی، میگی این عالم که نمیتونه خالقی نداشته باشه، اون بحث دور و تسلسل و این استدلال هایی که مطرح میشه، خب حتما خالقی داره. آدم با یک کمی تأمل فکری میتونه بفهمه که این خالق یکیه علی القاعده، نمیتونه چند تا باشه. تعارضهایی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت، تعارضهایی پیش میاد و همه چی به هم میخوره. خب آدم هم به وجود خدا هم به یگانگی او میتونه با استدلال راحت برسه. من دیگه اون استدلال ها رو اینجا نمیارم، حوصله همه دانش آموزا سر میره که آخه اینجا حرف رو زیاد برام زدن. خب اون خدا کدوم خداست؟ همون خدایی که باید باشه. ما چند تا خدا داریم؟ مگه کی گفته من خدام؟ نمیبینیم مصداقشو. چون نمیبینیم مصداق این خدایی که واجب الوجود است و ما از نظر ذهنی میتونیم بپذیریم که چنین موجودی در عالم هست، کار آسون میشه. ولی در مورد رسول خدا، شما وقتی که قبول کردی از جانب خدا پیامبری فرستاده می شود، اول دعوا اینه که بر اساس آیات قرآن میگن، میگن خب این چرا انسان باشه، ملک باشه که بهتره، که
چرا یکی مثل خودمون،
چرا یکی مثل خودمون، چون نمیتونیم زیر بارش بریم. یرید ان یتفضل علیکم، گفتن ایشون میخواد برتری بر شما بجویه، اگر خدا میخواست ملک میفرستاد، اون راحت تر بود ما ازش اطاعت بکنیم. در زمان رسول خدا دیگه این حرفا رو نمیزدن که ملک باشه، چرا انسان، معمولا نمیزدن، غالبا نمیزدن. چرا نمیزدن؟ چون سطح معنوی و معرفتی مردم مکه بالاتر از قدیمی ها بود، زمان حضرت نوح، زمان برخی انبیاء گذشته. اینها چی میگفتن؟ میگفتن آخه اینها خودشون مقام حضرت ابراهیم رو احترام میگذاشتن، خانه کعبه رو طواف میکردن، خب این آیینی که دارید پیامبران به شما دادن، مسیحیان بودن، یهودی ها بودن، تو اون منطقه عمومی حجاز منتظر آخرین پیامبر بودن. کسی سر انسان بودن پیامبر مشکلی نداشت، سر اصل نبوت هم که خدا باید از لطفش کسانی رو برای هدایت بفرسته و ولایت مشکلی نداشت، سر مصداق مشکل داشتن. از اینجا کار دو برابر سخت‌تر میشه. پس یک سختی اینه که اصلا طرف بپذیره یک کسی از جنس انسان شبیه خودش بر او نبی شده، اختیار شده، انتخاب شده، برگزیده شده، چون بالاخره ترجیح دادن یک کسی برخورد بر خود داستان قابیل رو پیش میاره.
بله.
بعد مصداقی دعوا میشه که خب حالا از کجا معلوم شما هستید؟ این بحثی بود که ما جلسه قبل داشتیم، ما امام زمان ارواح الله الفدا رو اعتقادی بلدیم کلیشو، مصداقی حضرت رو ببینیم
زیر بار میریم یا نمیریم؟
حالا جالبه، از این به بعدم یه مشکل دیگه وجود داره. بعضی ها آمدن، بذارید اینجا رو بازم مثال بزنم، یه مثالی بیادم اومد، اومدن گفتن یا رسول الله شما پیامبرین، بالاخره باید یه کسی پیامبر می بود دیگه، حالا شما هستید، باشه اون جبرئیل امین که به شما وحی می فرسته ما ببینیم یک بار. فرمونده میشه گوخه، پس ما چجوری قبول کنیم؟ چند نفر اومدن گفتن اگه ما ببینیم اون وقت چی میشه؟ ببینیم، به همه میگیم ایمان بیارن. واقعا اگر میدیدن اینها شاید ایمان میآوردن، لااقل مسلمون میشدن.
بله.
و دیگران هم مسلمون میشدن. خدا حاضر نشد، کوچکترین علامتی از اون جبرئیل، خاک کف پای جبرئیل هم حاضر نشد به اینا نشون بده، یه پرش هم نشون نداد. چرا؟ چون امتحان ایمان یه امتحان جدیه. من از کجا بفهمم ایشون واقعا رسول خداست؟ دلائل و قرائن و علائم و عقلانیت ما در نهایت و صفای باطن. به ابو جهل گفتن که یتیم عبدالله دای پیامبری کرده، گفت خب اون دروغ نمیگه، ای پیامبر میگه هست، خب هست دیگه. گفتن خب پس تو ایمان میاری؟ گفت من نمیتونم زیر بار بنی قصی برم، جد پیامبر رو که از جد خودش تفاوت داشت نام برد،
نمیتونم سر باز.
گفت همه امتیاز مال بنی قصی. ببینید ابو جهل ابو عقل بوده ها، یعنی اینقدر عقل آدم عاقلی بوده، کمتر از سن 40 سالگی گذاشتنش تو اون شورای اداره کننده مکه. ما بهش میگیم ابو جهل، ما مسلمان ها اونا خیلی براش حساب باز میکردن. واقعا آدم باهوشی بوده لااقل، اگر عقل به معنای درست کلمه رو بهش اطلاق نکنیم، خیلی سخنان حکمت آمیزی داره، خیلی درایت داشته. اصلا جنگ بدر رو اون آتیشش رو شعله ور کردی چیز عجیب غریبی بود. حتی از نظر روحی مثلا یه بار پیغمبر رو گرفت باش مصافحه کرد، بوسید او رو، گفتن چی شد ایمان آوردی؟ گفت نه. گفتن پس چرا مصافحه کردی؟ گفت خب دوستش دارم، خیلیش امتیازات داره،
خیلی آدم حسابیه،
خیلی آدم حسابیه، خیلی فضائل داره. یعنی یه حر مزاج بودن، یه آزاده روحی آزادی هم داشت، ولی پای یه حرفش هم وایستاد دیگه، گفت من نمیتونم همه امتیازا رو به اون قوم بدم. پس قوم ما چی میشه؟ این قومیت پرستی کشتش، یعنی کافرش کرد.
آنگونه که فضایل امیرالمومنین رو میفهمیدن ولی زیر بار نرفتن.
بله، اونجا هم همینطور بود. البته اونجا واقعا مشکلات عدیده دیگری هم بود.
بله.
ولی حالا در این ابتدای ماجرا، پس ببینید این که ما از کجا بفهمیم شما پیامبرید، این دلایلش خیلی سخت‌تر از دلایل اصل توحید و اصل نبوته. اصل نبوت آدم راحت میتونه جا بندازه، بالاخره انسان عقل داره، فکر داره،
یه پیامبری لازمه که
پیامبری
باشه.
لازمه، بله. این
تا اینجاش همه قبول میکنن غالبا،
و مرد مشرکین مکه غالبا و کفار حتی اونا همه قبول داشتن تا اینجا شد. بحث سر شخص بود، و بعد خدا هم نمیاد یه خدا هم که امضاشو ما قبلا ندیدیم که یه امضا هم به ایشون بده بفرمایید این هم امضای من. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماید اگر خدا این کارو میکرد یه تاجی از طلا که جنس طلاش ویژه باشه فقط انبیا دارن میداد به انبیا که آقا اینم تاج شما، برو دیگه هر کی ببینه میفهمی شما پیغمبر. خیلی حرف قشنگیه. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه از خطبه قاصه،
بله.
البته بخشی از این خطبه در نهج البلاغه آمده. بعد فرمود امیرالمومنین چرا این کارو نکرد؟ راست میگه امیرالمومنین، چرا این کارو نکرد؟ این کارو میکرد باید همه دعوا تموم میشد دیگه. امتحان ایمان چی میشه؟ خیلی از ما هستیم جوگیر فضا و مسلمون استدلالی هستیم، ولی امتحان صفای باطن هنوز پاش نیفتاده. حالا برای هر کدوم از ما تو این امتحان اتفاق خواهد افتاد، گاهی سر اعمال، سر اتکا به خداوند متعال که بتونیم اتکا کنیم یا نه، این وضعیت پیش میاد، این امتحان و میزان صفای باطن. اما از این نکته جالبتر هم هست، سخت‌تر این بود که آمدن گفتن یا رسول الله شما بر اساس علائم و قرائن اینا خب پیامبری، ما مخالفت نمی‌کنیم. اصل این که انسان باشه پیامبر این رو هم قبول داشتن دیگه لابد.
بله.
گفتن فقط یک پیشنهاد مصلحت اندیشانه ما میدیم. فرمود چیه؟ گفتن که نمیشه هر قومی یک پیامبر داشته باشد. مثلا شما برای مکه، فلانی برای طائف، فلانی برای مثلا مدینه، اینجوری اختلافی هم پیش نمیاد، یک مساواتی هم میشه. آخه ببینید همه اقوام زیر بار پیامبری از یک قوم، این مشکل.
این همون محک ایمانه دیگه در واقع.
بله. حالا این چقدر مهمه به نظر شما؟ همین اعتراض، همین پیشنهاد چقدر مهمه؟ ممکنه ما از کنارش ساده رد بشیم، چرف چرتی بی خود گفته، چون همون جوری که علم مرز نداره دینم مرز نداره.
اینو ممکنه ما بگیم
و با استدلال عقلی اینو ثابت بکنیم. دین که مال این قوم و اون قوم نمیشه که. الان شما مثلا یه برداشت علمی، یک تکنولوژی به دست بیاد، همون کشور صادر میکنه، همه پول میدن چقدر براش که بخرن. نه این مال شماست، ما میخوایم هنوز مثلا چهارپا سوار بشیم، ماشین مال شماست. نه بده آقا، بده، با همین هم سوار میشیم، خودمونم کمک میکنیم به بازتولیدش، خودمونم میریم بازسازی میکنیم، درسته؟ این بچه های ما یه پهباد آمریکایی رو زدن، بعد از روش زدن، حالا دیگه دنیا صف کشیده پهباد از ما بخره. علم اینه، دینم همینطوره، دینم مرز نداره. این مال عرباست، اون مال فارساست، اون مال اینا حرف خنده داره، یک آدم نادون میزنه.
چون فطرت آدم ها با هم فرق نمی کنه.
بله. مثلا اینکه بگیم عشق، نه عشق مال اون جزیره است، مثلا این جزیره، این قوم، نه، یه چیزای مشترک هست. اگه اون چیزای مشترک بین انسان ها نباشه که اصلا زندگی امکان نداره، میشن دو نوع جانور این گروه های مختلف انسان ها. خب این از نظر استدلالی یه حرف بی خودی، آدم میتونه بندازتش کنار، ولی از نظر اجتماعی خیلی حرف سنگینیه. اونا دنبال چی بودن؟ دنبال این بودن این قدرت متمرکز ایجاد نشه. خب از نظر مصلحت اندیشی های سطحی نگرانه شاید هم چیز بدی نباشه، بلکه اونم پیغمبر داره، اینم پیغمبر داره، پیغمبر ها هم که با هم اختلافی ندارن. خدا چند تا پیغمبر اتفاقا نیومدن مقابل پیامبر اکرم ادعا کنن، گفتن که چند تا پیغمبر بگو خدا بفرسته، شما رو فرستاده، خب باشه یکی دیگه هم بفرسته، پیشنهادم دادن افراد رو که حالا اونم بد نیست. آخه بعضیا بودن
اونم آدم خوبیه،
بعضیا بودن منتظر ظهور آخرین پیامبر بودن، وقت مثلا گفتن بعدم نیست ما باشیم، ما شراب نمیخوردن، بت نمیپرستیدن، اخلاق خوبی داشتن، خیلی کریمانه رفتار میکردن، که بگن بلکه اون آخرین پیامبر ما باشیم. تو قریشی همچین افرادی بودن، اینقدر تب انتظار آخرین پیامبر بالا بود که افراد حدسشو درباره خودشون میزدن، یا میومدن افراد کاندید میکردن که نامزد میکردن که آقا ایشون بیاد پیامبر بشه، چه اشکال اینو با خدا در میون بگذارید. خب ولی چند تا پیامبر باشه فرقش از نظر اجتماعی چیه؟ اون قدرت مرکزی ایجاد نمیشه. از نظر فردی چیه؟ اینا میخواستن از زیر بار امتحان ایمان آوردن به این پیامبر به این بهونه فرار
شونه خالی کنه.
بعد خدا وزنی که به این پیشنهاد سخیف میده عجیبه. در قرآن میفرماید فلا تطع الکافرین. فلا تطع الکافرین بعد از آیه ایست که اونا پیشنهاد اینجوری میدن و خدا میفرماید نخیر. خدا میدونه داره چی کار میکنه، همون یه دونه پیامبر برای همه اقوام کافیه. بعد فرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. جهاد کبیر یک بار در قرآن اومده، اونم اینجاست. با اینها مخالفت کن، مخالفت بزرگ، مخالفت سنگین، جهاد کن با اونها. حالا تازه اون زمان جهاد با شمشیر هم نبود، این آیه آیه مکی هم هست، این آیه توی مکه نازل شده. معلوم میشه این جهاد، جهاد تبیینیه، جهاد فکریه، جهاد تبلیغی. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. فلا تطع الکافرین یعنی چی؟ اطاعت نکن از کافرین. نه اینکه کافرها میگن آقا شما بیاید بت بپرستید، بعد خدا فرمود اطاعت نکنید یه وقت بت بپرستید، یا بگن که شما بیاید مثلا مشروبات الکلی بخورید، بعد خدا فرمود نه یه وقت این کارها رو نکنید. نه کافران یه حرف همچین بی حسابی هم نمیگفتن، میگفتن این پیشنهادو به خدا بده.
ولی خیلی به خدا برخورد،
خیلی خدا باش سنگین برخورد کرد. فلا تطع الکافرین، این اصرار خدا رو بر امت واحده اسلامی میرسونه، که اسلامی هم که میدونید دیگه، باید ما اینو هی تعریف بکنیم که همه ادیان اسلامه، چون دین نزد خدا همون اسلامه.
و حالا قرار اینا با هم یک پارچه بشه.
بله، حالا ما انشالله در لحظه های ظهور باشیم و اون یک پارچگی رو ببینیم
انشالله.
ولی اینا امتحان های ظریفی است که در ارتباط با پیامبر اکرم است. همین الان این امتحان از بعضی‌ها گرفته میشه، همین که میگن این دین مال عرباست، این از همون امتحان است. همون حرفی که خدا فرمود در مقابل چنین حرفی جهاد کبیر بکنید، جهاد اکبر در مقابل جهاد اصغر جهاد اکبره.
بله.
نسبیه، ولی جهاد کبیر مطلقه. باید ما بریم سر این بحث بکنیم چرا یک رسول، یک دین واحد جهانی، این آثار اجتماعیش چیه؟ چرا از هر پیامبری خدا تعهد گرفت که از امتت باید تعهد بگیری که آخرین پیامبر خواهد آمد؟ حالا اینا هیچ کدوم نیستن که اون آخرین پیامبر رو ببینن، اون کسانی که حضور دارن، ولی این باید به نسلهاشون منتقل بشه تا به آخرین پیامبر ایمان بیارن. چرا کسانی مثل نجاشی و خیلی ها، خیلی از یهودی ها، خیلی از مسلمان ها، ببخشید مسیحی ها، اینقدر راحت ایمان آورد؟ مثلا این انتظار آخرین پیامبر یک باب قابل توجهی بود. همین الان میشه این سوال ها رو ادامه داد. چرا باید حضرت مسیح علی نبی نبا علیه و علیه السلام غائب بشه، حالا به اون شیوهی که ما نمیدونیم دقیقا چگونه است، همراه با حضرت مهدی ظهور کنه و این امامت واحد پیش بیاد؟ چرا خدا اصرار داره بر امامت واحد، بر توحید نبی؟ ما توحید خدا رو بحث میکنیم، توحید نبی رو زیاد ازش صحبت نمیکنیم.
یه ذره برگردم به قبل تر از اوایل بحثتون، اگر خدا جبرئیل رو نشون میداد، اگر حله از نور، اگر تاجی از زبرجد مثلا بر سر انبیاء خودش میگذاشت، تبعیت و زیر بار نبوت رفتن برای ما ساده بود؟
قرآن میفرماید نه. قرآن میفرماد من اینها رو اگر دوزخ ببرم، دوزخ که دیگه درد، دیگه عذاب، آتش، بالاخره حلوا که خیرات نمی کنن، و برگردونم تو دنیا باز کافر میشه.
یعنی این قصه به یه جای دیگه ای برمیگرده.
به همین دلیل خدا زحمت نمیده به خودش، به همین دلیل پیامبر ما زیاد معجزه نیاوردن، اصلا کارشون رو مبتنی بر معجزه قرار ندادن. حضرت موسی کارش رو مبتنی بر معجزه کرد،
که همونجا هم خیلی ها ایمان نزیر بار نرفتن دیگه.
درسته. و حالا در مورد حضرت موسی بن عمران یه نکته خیلی ظریفه بذارید من بگم. همیشه من تعجب میکنم این بخش قرآن رو میخونم، سحره اومدن، بعد حضرت موسی اجدهایی اساس اجدها شد دیگه، ابزار اونا رو بلعید و بعد این برگشت عصا شد و دستش. خب اون کجا رفت؟ اونا اونا میدونستن سحر اینجوری نیست، ایمان آوردن. تا اینجاش خب طبیعیه، میگیم آدم با صفا بالاخره دلیل دیده ایمان آورده دیگه. ولی اینجاش خیلی عجیبه که وقتی ایمان آوردن فرعون گفت من شما رو میکشم، با شکنجه میکشم، دست و پاتون رو قطع میکنم. گفتن بکش.
این ایمانه.
آقا تو تا کجا ایمان رفت جلو؟ شهادت طلب شدی، بعد اونجا یکی یکی اینا رو کشت، اینا دست بر نداشتن. آقا ایمان عجب چیز با شکوهیه، عجب زیباست. این چیه؟ این خیلی عجیبه ها. در جا شما ایمان آوردی، آقا حضرت موسی بن عمران من این پیغمبره میکشم، بکش. خیلی عجیب بود.
دید اولی رو کشت ولی دومی کوتاه نیومد.
خیلی نکته بالاییه. این قرآن دیگه قصه ای که مثلا نقل کرده باشن احیانا اعتبارش معلوم نباشه نیست. در زمان رسول خدا هم همین اتفاق میافتاد. اون ابتدا که عرض کردم شخصیت پیامبر اکرم رو یکم بیشتر بهش توجه کنیم، تو تاریخ نکته خیلی عجیب و جالب داره. هر کسی به پیامبر ایمان می آورد بلا فاصله یه حسی رو تو خودش می دید. اینا رو نقل کردن، اعلام کردن، می گفتن که یه دفعه دیدیم شدیدن این آقا رو دوست داریم، به حدی که اگر بگه بمیر برای ما، ما می میریم براش. آقا بعثت پیامبر و مسلمان شدن برجسته ترین وجهش نه نماز بود، بلا تعبیر من، این تحلیل بنده است، دوستان فاضل اهل معنویت هر کدوم ببینن تحلیل من درست هست درست نیست. اون وجه غالبی که در مدینه شما میتونید ببینید محبت به پیغمبر بود. طرف میومد برای ترور پیغمبر، یه دفعه ایمان می آورد با یه معجزه کوچیک، مثلا پیغمبر از دلش خبر میداد نیت تو این بود، بلا فاصله ایمان می آورد. یکی از این جوانایی که میخواست پیامبر اکرم رو قتل برسونه بعدش گفت من اگر پدرم اینجا بود رسول خدا میگفت پدرت رو بکش، میکشتم. حالا اونجا علاقه به پدر یک مثلا معنایی داشت، مثل امروزه که فرهنگ غرب کار کرده حسابی روی دلها و مغزها که بی احترامی میکنن بعضیا به پدرشون، نبود. ولی این قصه رو شما نگاه بکنید، بنای تأسیس امت اسلامی بر محبت پیامبر. حالا دلیل تاریخی من بیارم، سال اولی که 12 نفر اومدن مدینه، اومدن مکه از مدینه مسلمون شدن، سال بعدش حدوداً 70 خورده‌ای شدن، اینا 72 نفر شدن. این 72 نفر اومدن خدمت رسول خدا، پیمان عقبه دوم شکل گرفت. در موسم حج توی شیاری پناهگاهی رسول خدا دیگه تو اوج محاصره بودن، حضرت حمزه سید الشهدا، حضرت علی علیه السلام توی ورودی اون شیار ایستادن. اینا یکی یکی رفتن تو پناهگاه پیغمبر اکرم که یکی از خانه های ابو طالب بود. بعد حتی کفار اومدن، اینا چی کجا رفتن، چه خبر بود؟ اینا ایستادن، نه خبری نبود، و با قلدری در واقع جلوی اونا رو گرفتن. اونها پیمان عقبه دوم گفتن یا رسول الله هجرت کن بیا مدینه.
مدینه
پیمان عقبه دوم، پیمان هجرت گذاشته شد، یعنی قرار هجرت گذاشتن. کسی به نام، حالا به چه نامی کاری نداریم، بلند شد به نام ابن عباس، نه این ابن عباس
مفسر،
بله، بلند شد یا کسی به نام عباس یا ابن عباس بلند شد گفت بابا ایشون اینجا همون عشیره خودش دارن ازش حمایت میکنن داستان شعب ابی طالب شما اگه مردید پشت وایسید و دفاع کنید ایشون بیاد اونجا نیاد شما هم نامردی بکنید اونا گفتن نه ما با جان دل هستیم جان دل هستیم پیمانشون چی بود یک ما از جان خودمون برای جان رسول خدا میگذاریم دو از جان خودمون و بچه‌هامون برای بچه‌های پیغمبر میگذاریم
ای جانه
که از زهرا سلام الله علیها اینو یادآوری کردن اون وقتی که در مسجد آمدن سخنرانی کردن مگه شما قرار نذاشتید
قرار گذاشته بودید
قرارتون چی شد خب حالا ببینید پیمان بر این بود که ما از جان او دفاع میکنیم حتی از این عجیبتر من بگم به شما قومی بودن به نام بنی ربیعه اینا آمدن حج رسول خدا در موسم حج آزاد بودن یعنی فضای آزادی که اونجا بود نمیتونستن مشرکین بشکنن اینو نون این آزادی رو داشتن میخوردن آزادی که افه میومدن و بالاخره اینجور اومدن اینها رو دعوت کردن رسول خدا قوم بنی ربیعه رو به یاری خودشون فرمودن من با عقاید شما کاری ندارم میاید منو یاری کنید یا نه اینقدر این شخصیت زیبا و جذاب بود اینقدر دارای استعدادهای فراوان برترین عالم خلقت اینا هر کسی میفهمه اونا یه نفرشون برگشت گفت این کیه با این میشه عرب رو خورد یعنی چی یعنی اصلا این ذاتن اصلا پیغمبرم نباشه ما پیغمبریش رو اصلا رانوز که بحث نکردیم چقدر دارای فضائل ایشون چقدر انسان برجسته ایست بعضی ها فقط اخلاق پیغمبر رو میگن از نظر سیاسی یه مشرک مواجه میشد اولین بار با ایشون میگفت چه نطقی داره چه قدرت بیانی داره چه نفوذ کلامی داره چه قدرت اجتماعی داره با این میشه عرب رو خورد سلطان عرب میتونست بشه با همه استعدادهایی که داشت خب اونها گفتن که ما حاضریم با تو همکاری کنیم ولی ایمان و اینها بحثشو نیار وسط فرمود حالا من الان توی مضیقم حالا بیاد کمک کنید پیمان ببندیم پیمانهای عربی با هم میبستن عرب ها گفتن ولی وقتی قدرت گرفتی که بهت میاد این قدرت رو بگیری بعدش میخوای قدرت رو به کی واگذار کنی رسول خدا فرمود هر کی خدا بفرماید گفتن نه ما شریک فرمود نه من شریک نمی پسند گفتن من قبول نمی کنم بعد اینها نوشته در تاریخ رفتن پیش پیر قوم خودشون گفتن یه همچین اتفاقی افتاد گفت چرا قبول نکردید بیچاره کردید خودتون رو شما چه او ای پیغمبر باشه نمیتونه قدرت بعد از خودش رو به شما واگذار کنه باید قبول میکردید و ظاهرا همون فرد بلند میشه میاد و مسلمون میشه و از اون قوم هم خیلی ها مسلمون میشن و اینها ولی این مواجهه رو میخوام عرض بکنم اونهایی که قبول کردن پای رکاب پیغمبر بایستن واقعا شخصیت شخص پیامبر موضوعیت داشت براشون اونایی که ایمان می آوردن محبت به شخص پیامبر موضوعیت داشت براشون و اینو باید یادمون باشه که بنای اسلام درسته یک عقلانیتی بود که مردم اون زمان ظرفیت و زمینش رو داشتن
ولی محمدی که محمد بود و پیامبر
و عزیز
با تمام فضائل
و عزیز دلها
و هم نام گلهای بهاری خیلی ممنون و متشکرم نکته های خوبی رو شنیدیم حالا آیات رو بشنویم بعد از تلاوت آیات ببینیم چقدر وقت داریم با احترام همراه شما هستیم ثواب تلاوت آیات رو هم هدیه بکنیم به روح بلند نبی مکرم اسلام باز میگردیم در دقایق پایانی با احترام همراه شما در کنار شما اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الهی که زیر سایه الطاف پیغمبر باشید هنوزم دیر نشده به قدر یک جعبه شیرینی به قدر یک چراغانی یه پرچم یه اتفاقی که خلاصه محبتمون و علاقمون رو به نبی مکرم اسلام اظهار بکنیم و مهمتر از همه با محبت و مودت به اهل بیتش الهی که این ایام بر همتون مبارک باشه باید خداحافظی بکنیم نکته پایانی حاجی پناهگیان رو بشنویم دعا بکنند و خداحافظی کنیم
امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمودند در جنگ‌ها ما هر موقع کم می‌آوردیم به پیامبر پناه می بردیم.
ای جانم،
یل بودن و قهرمان بودن و سلحشور بودن رسول خدا رو شما نگاه بکنید، کوه نورد بودن پیغمبر اکرم رو نگاه بکنید. با اینکه مسجد الحرام بود، مدام در کوه عبادت میکردن، نه اینکه نمیرفتن مسجد الحرام، عبادتشون هم کنار مسجد الحرام با بقیه فرق داشت، میدیدن، ولی آخر سر وحی هم در کوه بریشون نازل شد. نمیشه ما کوه نوردی رو یه ورزش کمی تا قسمتی مقدس برای خودمون تلقی بکنیم به خاطر تأسی به رسول خدا. حالا نمیخوام اینجا تبدیلش کنم کوهنوردی
بله
به یک عبادت، ولی میخوام عرض بکنم که پیامبر گرامی اسلام در اصحابشون میفرمان هر موقع در جمع ما مینشستن، هر کی هر حرفی رو میزد پیامبر اونو ادامه میداد.
ای جانم
چقدر انعطاف پذیر،
چقدر لطیف.
با اینکه علم عالم در قلب مقدس ایشون هست و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود رسول خدا انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادب شده به دست خدام و علی ابن ابی طالب ادب شده من است. یا فرمودید، شما اشاره کردید بین برنامه، فرمود انا عبد من عبید محمد
اللهم صل علی محمد.
امیرالمومنین علی علیه السلام این رو فرمودن. خب ان شاء الله عظمت پیغمبر اکرم در قلب ما قرار بگیره، محبتش در قلب ما قرار بگیره، یک ارتباط روحی خوب با پیغمبر اکرم برقرار کنیم، که این ارتباط روحی خوب فقط محبت هم نیست، نور دریافت کردن، قدرت و انرژی گرفتن، احساس هویت کردن، من عضو امت او هستم. این هویت امتی خیلی هویت مهمیه، هویت سیاسی جغرافیایی ما مثلا این سرزمین هستیم، این هویت رو هم ان شاء الله به عشق پیامبر احساس بکنیم تو قلب خودمون
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم.